درسم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرجهم، یک روز به آخر جهان مانده بیا. دل یخ زده روی دستمان مانده بیا. دنیا همه گور عاشقان است بیا. یک قبر هنوز بی نشان مانده بیا. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. امروزم با احترام و با افتخار همراه شما هستیم. دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بکنید. تا جای کاشانی، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر شما عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز و انشالله به زودی شنوندگان عزیز، سلام عزیز.
انشالله سلامت باشید. چطور حالتون؟
الحمدلله، خدا رو شکر.
خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم.
همچنین لطف داریم.
آجای کاشانی خدمتون هستیم و بحثتون رو خواهیم شنید. دیگه داریم میرسیم به ایام حکومت امیر مؤمنان علی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که حاکمیت بعد از رسول خدا که در سال 23 تا 35 حکومت کرده بود، به خاطر اوج مباحثی مثل اشرافیگری، عرض کنم خدمت شما که قبیله گرایی،
تبعیض‌ها،
تخریب مردم، فضایی که از خفقان به وجود اومد، بدعت‌هایی که رخ داد، عرض کنم خدمت شما که ویژه‌خواری‌های نزدیکان، فرزندان، پسر عموها، پسر داییها، نزدیکان حاکمیت، کار به جایی رسید که سه گروه عرض کردیم که نگران و خسته شدن با نیتهای مختلف و محاصره شد قصر در واقع دارالخلافه و خلیفه رو کشتن. اومدن برن سراغ طلحه که توضیح دادیم، مثل مالک، مثل عمار با مردم صحبت کردن. اینها هم که بسیار هیجانی بودن، وقتی منطق درست اینها رو دیدن که برید سراغ کسی که دریافت هنگفت نداشته، بلکه هزینه داده، بلکه خدمات داره، دارایی‌های خودش رو هم وقف عام وقف کرده برای عموم و اینها، رفتن سراغ امیرالمومنین. هیجان زیاد که آقا شما حکومت رو قبول کن، و امیرالمومنین قبول نمی‌کردن. یکی دو مورد از دلایلش رو عرض کرد. نکته بسیار بسیار مهم اینجاست که امیرالمومنین صلوات الله علیه اگر میخواستن با ایشون به عنوان خلیفه پیغمبر، خلیفه بلافصل، کسی که در قدیر پیغمبر اکرم ایشون رو بعد از خودشون تنفیذ کردن ولایت رو، میومدن سراغ حضرت، اصلا معنا نداشت حضرت بخواد نپذیر. اما اینها وقتی آمدن اولا شیعه مثل ما نبودن. این در تحلیل مباحث آینده بسیار بسیار،
یعنی اون معرفتی که باید می داشتن نداشتن
اصلا. از سنخ تعریف شیعه امروزی با این عقایدی که ما داریم نبودن. من افراد خیلی استثنایی مثل مالک، عمار، اینها رو کار ندارم. عموم اون مردمی که هجوم آوردن که یا علی با تو بیعت کن، اینها توقع داشتن که در این شرایط علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه یکی از اصحاب پیغمبر اکرمه که لزوماً برترین هم نیست، جزء برترین هاست. این نگاه عمومی بود. حالا که ما اشکال پیدا کردیم در حاکمیت قبلی، حالا میخوایم با شما بیعت کنیم. و چه بسا توقع داشتن امیرالمومنین مثل 12 سال بعد از پیغمبر اکرم، مثل دو حکومت ابتدای بعد از پیغمبر اکرم عمل کنه. طبیعتاً حضرت هم نمیپذیرن، هم از این جهت که حضرت اگر قرار بود ذیل دیگران بجز پیغمبر اکرم قرار بگیرن، 13 سال پیش در اون شورای 6 نفره میپذیرفتن.
بله.
ایشون بجز کتاب و سنت پیغمبر اکرم شرط سوم رو نپذیرفتن. حالا چرا بپذیرن؟ طبیعتاً نمیخوان بپذیرن. منتها اتفاقاتی افتاد تو جامعه اسلامی که امیرالمومنین رو وادار کرد بین عرض کنم خدمت شما مشکلاتی که وقتی بیاد سر کار داره بعضی از منافع رو نداره و مشکلاتی که نیاد، حضرت دیدن مصلحت امت اسلامی بر اینه که بیان بر عهده بگیرن حکومت رو،
احساس کردن که باید
بیان. توضیح هم دادن که من عرض میکنم، منتها بله صرف این که مثلا فرض فهمید عرض کردیم ما بیایم مثلا نقد کنیم حکومت قبلی که ما به حکومت برسیم، یعنی اگه اون جایگاه خلافت بذاریم کنار، هیچ جذابیتی برای امیرالمومنین نداره که بخواد مثلا دعوای انتخاباتی هر حرفی گفته بشه، هر سخنی زده بشه برای اینکه مثلا یکی بر یکی غلبه کنه. اصلا این غلبه‌ها برای امیرالمومنین ارزشی نداره. لذا یک دوتشو عرض کردیم که حضرت فرمودن که من اومدم که اولا خدا از دانشمندان و کسانی که آگاهند اخذ میثاق کرده که آرام و قرار نداشته باشن وقتی پرخوری حرام خوری داره ظلم میکنه و گرسنه این مظلوم واقع میشه. من میام که با این برخورد کنم. خدایا تو میدانی که ما برای رقابت نیومدیم، بلکه اومدیم که حدود تعطیل شده عرض کنم برگردونیم، اصلاحات انجام بدیم، دینت رو در عالم امنیت برای مظلومین بیاریم. اینا رو عرض کردیم. نمونه دیگه هم حضرت فرمودن، مثلا فرض بفرمایید که فرمود که اللهم انک، در سخنان حضرت داره بیان میکنه که من برای چه آمدم، اللهم انک تعلم انی لم ارد الامره، خدا میدونی که من مثلا امیر بشم حاکم بشم هیچ جذابیتی برای من نداره، چیزی به امیرالمومنین اضافه نمیکنه. یکی مثل من که هیچ نداره بهش یه منصب حکومتی بدن اضافه بهش میشه. امیرالمومنین کما اینکه این مشهور عزیزان ما هم شنیدن که وقتی امیرالمومنین بر تخت حکومت نشست بر اون حالت ساده، وقتی یه نفر اومد چند نفر اینو گفتن، گفتش که والله لقد زینت الخلافه، تو زینت خلافتی نه خلافت زینت تو. و یه روایتی از رسول خدا داریم که خیلی جذابه شریعت، یعنی بعضی وقتا من تو خلوت خودم به این فکر میکنم دلم قنج میره. پیغمبر اکرم نسبت به امیرالمومنین صلوات الله علیه عبارتی فرمودن، هم شیعیان این رو نقل کردن عذر میخوام، هم اهل سنت این رو نقل کردن، و اونم این هستش که پیغمبر اکرم فرمود که یا علی ان الله قد زینت که به زینت، خدا تو رو به یه زینتی آراسته که لم یزین العباد به زینت احب الیهم منها، بهتر از این خدا دوست نداشته. خیلی حرف مهمی،
ته زینت.
چی به امیرالمومنین میخواد چیزی اضافه کنه زینتش بشه؟ اگر این مناسب دنیا، یادتونه هفته گذشته عرض میکنیم خدمت شما که اگه یه نفر میومد پیش مسئولین وقتی که بودن مثلا میگفت لباس رو ببین، انگشترت چقدر میارزه، کفشت چقدر میارزه، با چه مرکبی اومدی، ریختشو ببینید، تمسخر میکرد. یعنی چی؟ یعنی من مثلا لباسم گرونه، مثلا شطورم چقدر میارزه، یعنی اینا ارزش شده بود. امیرالمومنین چی؟ پیغمبر میفرماد که خدا تو رو به زینتی آراسته که هیچ بنده ای رو اینقدر نیاراسته. و اون چیه؟ یه زینت الابرار عند الله تعالی، ابرار نیکان هم چه زینتی دارن که تو اوجش رو داری. از زهد و فت دنیا، تو به دنیا رغبت نداری، میل نداری،
ای جانم.
و از این عجیبتر این نکته است، فرمود بعد از کلماتی که دارم خلاصه میکنم، فرمود و وهب لک حب المساکین، خدا به تو اعطا کرده این رو، خدا به تو هبه کرده چیو؟ محبت مسکینان رو. خیلی حرف عجیبی. امیرالمومنین به پولدارها اگه حرام نباشه اصلا بی احترامی نمیکنه، ولی اگر یه جایی بگن اینجا سفره یه پولداره، اینجا سفره فقیر، کدومو دوست داری؟ بدون اینکه دوربینی باشه،
حضرت
فقیر رو دوست داره، نه اینکه حضرت جامعه فقیر رو دوست داشته باشه. اشتباه نش، امیرالمومنین جامعه فقیر رو دوست نداره. امیرالمومنین تلاش میکنه همه دارایی خودش رو وقف خاص کرده. برای چی؟ برای اینکه به همین فقرا خدمت
جامعه
بشه،
جامعه سطحش بیاد بالا.
و ثروتمندی هم که به جامعه خدمت میکنه محترم برای امیرالمومنین، اینا سر جاش. ولی امیرالمومنین اگر قرار باشه انتخاب کنه الان در این شرایط جامعه، مسکین و فقیر رو دوست داره واقعا کنارش بنشینه. کما اینکه وقتی در بازار حرکت میکرد میرفت در حجره و دکان و دکه فقرا، نه مغازه های بزرگ و مثلا فرض کنید که چنده.
و این حضور و این همدردی و این محبت چقدر التیام بخش دلهای اونها.
اصلا شما حساب کنید که من خودم یه وقتی میگفتم که فقیر مادی و معنوی هستم، یعنی من به اندازه یه ارزن محبت تو دل امیرالمومنین از من هست. میدونید یه فقیر چقدر فقر راحت تحمل میکنه؟
بله.
با این توضیحی که عرض کردم، امیرالمومنین به شدت مراقبه اینی که جامعه توازنش و تضاد درش ایجاد نشه، توازن برقرار بشه. این که یه فقیری بگه که اگر پول ندارم، محبت امیرالمومنین یه وقت من او رو دوست دارم که میگم چقدر لطفی علی اخ، او منو دوست داره، من محبوبم،
میشه هم سفره میشه.
و این اصلا شما نگاه کنی همین کلمه کافیه برای اینکه شما ببینید بین حاکمیت امیرالمومنین با قبل اصلا
چقدر تفاوت
ساختاری هست. لذا حضرت عرض میکنه خدایا میدونی که من انی لم ارد الامر، این که من امیر بشم این اصلا ارزش برام نداره. من اگر یه فقیری دعوتم کنه سر سفره غذا برای اینکه منت سرش بذارم یا یه لطفی بهش بکنم، نمیرم. من واقعا دوست دارم سر سفرهش برم، میپسندم این رو. ولا اولو الملک و الرئاسه، این که من رئیس بشم اینا اصلا چه ارزشی داره؟ و هزم بیشتر باید حساب پس بدم. انما اردت القیام به حدودک، میخوام حدودت رو اقامه کنم. والاداء لشرعک، شرع و دینت رو ادا کنم. برای اینکه اون دین قرار بود ما رو نجات بده، باید دنیامون رو بر اساس این دین می ساختیم. عزیزان خاطرشون عرض میکردیم قبلا که یکی از اشکالاتی که به حکومت‌های بعد از پیغمبر اکرم بودیم بود که گفتن پیغمبر دین میفهمه، دنیا رو خودمون بهتر میفهمیم و حاکمان رو به فساق بدیم، اینا دنیا بلدن. ما دنیا از کجا میخوایم به آخرت برسیم جز دنیا میشه؟ حضرت میفهمن من میخوام اون دینی رو ادا کنم که این دنیای مردم اصلاح بشه، تا قیامتشون هم اصلاح بشه. بعد فرمود و وضع الامور فی مواضعها، من میخوام اشکالات رو برگردونم، اصلاح کنم. و توفیر الحقوق علی اهلها، حقوق از دست رفته رو به اهلش برگردونم. و مثلا والمضی علی منهاج نبی، یک میخوام به روش پیغمبرت عمل کنم. و ارشاد الضاله الی انوار هدایتک، اگر کسی این مسیر گمراه شده به نور هدایتت برگردونم. این یعنی چی؟ یعنی این که من اگر بخوام، من الان نگاه میکنم فضای جامعه رو، میبینم یک فضای جامعه تماما آفت زده، بدن جامعه سر تا پا انواع بیماری ها، انواع جراحی ها رو لازم،
جامعه مریضه،
جامعه بیماره. حالا این جامعه که بیماره، من این سوالی رو عرض میکنم که بعدن من میتونم الان همزمان تمام بیماری های این جامعه رو درمان کنم؟ از نظر من، دارم از نگاه میرم اون عرض میکنم، از نظر اون بزرگوار همه این جامعه اصلاح لازم داره، ولی این بدن لزوما توان تحمل همزمان چند عمل جراحی رو نداره. اول حضرت نگاهشون رو بیان میکنن که بعد اینها درست بشه،
یعنی بعد اولویت ها رو مشخص،
اولویت ها رو میخوایم عرض خواهیم کرد. لذا حضرت درسته که میبینه که این بدن پیکر جامعه اسلامی سر تا پاش آفت زده است و جراحی میخواد، ولی میبینه نمیتونه قلب و مغز و چشم و همه رو، معده رو عمل کنه، تحمل نمی کنه. پس باید چی کار کرد؟ قدم به قدم حرکت کرد. اولا، ثانیا، اون چه امیرالمومنین آرمانش هست برای عدالت که انشالله امام زمان اروان و فدا تشریف بیارن به تمام عمل خواهند کرد، بستر اجراش فراهم نیست. خب حالا چی کار کنیم؟ حالا که همه عدالت، همه خیرات، همه برکات رو نمیشه همزمان اجرا کرد، کشش نداره بدن آفت زده جامعه ای که از روش پیغمبر فاصله گرفته رهاش کنیم؟ نه فرمود لولا حضور الحاضر. این همه مردم اومدن میگن آقا باید بیای اصلاح کنی. من چیکار کنم؟ من میام قدم به قدم انجام میدم،
از مهمترینش هم شروع
میکنم، از مهمترین ها شروع میکنم تا مردم رو همراه کنم اولا، ثانیا برای من یه حق. ابن عباس فرمود که این کفش من چقدر میارزه؟ داستانش خیلی زیباست ولی مفصله، فقط به یه جملهش میخوام. گفت هیچی آقا، این خطبه 31 نهج البلاغه هست در ارشاد شیخ مفید هست. شاید گفت همین خطبه، این همین کفشی که هیچی نمیارزه از حکومت بر شما، علو بر شما بر من بیشتر میارزه. یعنی حکومت به صرف حکومت چه ارزشی داره؟ من رئیس شدم، به من بگن حاکم، به من بگن رئیس، هشیزی نمیارزه مگر ان اقیم حقا، یه حقم بتونم اقامه کنم. یعنی حضرت بر بستر جامعه واقع بینانه، اگر بخوام همه حقها رو میخوام احیا کنم و تلاشم برای همش انجام میدم، ولی اگر یه حقم احقاق کنم میارزه. یا او ادفع باطلا، یه باطلا جلوشو بتونم بگیرم میارزه. طبیعتا 10 تا 100 تا 1000 تا بهتر. بعد یه جمله فرمود که باز نگاهشو نشون میده در کتاب الجمل شیخ مفیده، فرمود که به خدا سوگند انی لم یجد بدن من الدخول فی هذا الامر، چاره ای نبود، من دیدم که به خاطر دلائلی که یک بعضیاشو عرض کردیم، بعضیاشم الان تو روایت بعدی عرض میکنم، شرایط نیست مجبورم بیام، اما لو علمت ان احدا اولا بهی منی ما قدمت، اگه میدونستم شایسته تر از من هست جلو نمی اومد. خب شایسته تر از امیرالمومنین نیست.
بله خب،
یعنی آقا اینجوری که هی احساس تکلیف کنی بیا واقعا شایسته هستی یا نیستی. حضرت میفرماید به خدا سوگند اگر از خودم شایسته تر میافتم حتما اقدام نمی کردم، با این که انقدر التماسم کردم. میگه آقا مردم خواستن، مردم از ما خواستن، ما احساس تکلیف کنیم. آقا احساس تکلیف نداره وقتی شما میبینی برتر از شما فراوان موجوده، دقیق میفهمید؟ بی خودی احساس تکلیف از این فهم من دیدم نیست کسی این کار انجام بده اولا از من، و این به معنای اون امامت ولایت الهی امیرالمومنین اون که سر جاش. بله، اصلا این مردم که اینها رو متوجه نمی شدن. بله، در همین حکومت ظاهری از این فهم بهتر از من نبود، اگر بود نمی اومدم چلو. بعد یه نکته دیگه هم می فرمان که مصلحت دیدم نیست که اقدام نکنم، اونم اینه که به خدا سوگند در انصاب الاشراف بلازوریه، به خدا سوگند دیدم اگر نیام، همون اتفاقی که بعدن افتاد، معاویه به عنوان خونخواهی خلیفه با طلحه‌ای که میشد حاکم میجنگید، به سرعت او رو شکست میداد، کما که تو جمل او نتونست کاری بکنه، و معاویه به عنوان حاکم مشروع اسلامی معرفی میشد. تعبیر حضرت خیلی تنده، من بیان نمی کنم، در بسته مستندات منتشر می کنم عزیزان ببینن. اونجا حضرت می فرماید دیدم اگر او بیاد به اسم اسلام تمام انحرافات به اسم اسلام میاره مشروع، میشه حاکم اسلامی، دیگه کسی نمیگه قاصب، میگه به خونخواهی اومده. دیدم من میتونم مقابلش بیستم، چهرهشو افشا کنم، لذا مجبور شدم بیام. حالا که اومدم حضرت قبول کرد بشه حاکم، حالا سه تا مسئله بسیار مهم داریم که من چون این بحث جزئیات داره میخوام هندسه بحث عزیزان ما بدونن عرض میکنم، ولی هر سه تا رو امروز نمیتونم بیان کنم. سه تا مسئله به وجود، حالا که حضرت قبول کردن تشریف بیارن، سه تا مسئله به وجود اومد. یک، شعار حضرت چی بود؟ اولویت حضرت چی بود؟ دغدغه حضرت چی بود؟ دو، حضرت چگونه بیعت گرفتن؟ سه، نگاه حضرت به قتل حاکم قبلی چه بود؟ درست بود؟ غلط بود؟ همراه بود؟ نبود؟ این سه تا مسئله الان محل بحث دیگه، چون یه نفر رو کشتن شما به حکومت رسیدی. این سه تا قسمت اول چیه؟ اولویت های حضرت چه بود؟ حضرت یه عبارتی دارن بسیار عجیبه، حکمت 272 نهج البلاغه است و با روش سیره امیرالمومنین کاملا منطبق. اون چیه؟ اون اینه که حضرت فرمود که لو قد استوت قدمای، اگر پام رو بتونم جا پامو سفت کنم، من هاذه المداهز، از این لغزشگاه ها، چون شروع حکومت مشکلاتی است، بتونم جا پامو سفت کنم، لغیرت الاشیا، خیلی چیزها رو عوض خواهم کرد. ولی کی؟ وقتی جای پام سفت، اول باید نظام اسلامی رو که آمده حفظ کنم، بعد شروع کنم. یعنی قدم به قدم، همونجور که مثالی که عرض کردم، این بدن آفت زده بیمار رو نمیشه هم همزمان مغزش رو عمل کرد، قلبش رو عمل کرد، گوارش رو عمل کرد،
یعنی اون حاکمیت مستقر بشه و
مستقر بشه و در این استقرار شروع میکنم به اصلاح. بله. ولی اول اون که اولویت داره جاپام که محکم میشه، نه اینکه الان فعلا کاری نمیکنم. تا جاپام محکم بشه مغزش رو عمل میکنم، بعد قلبش عمل میکنم که مثال عرض خواهم کرد، این که رها میکنم نه، ولی که یک پارچه بخوام یک هو به همه جاش حمله کنم، این
امکانش
خلاصه این بدن جامعه اسلامی جون میده، تحمل نمیکنه، چون سالیان سال آفت زده شده، بعد زودتر درمان میشده، باید چکاب دائمی میشده، نشده، توجه به انحرافاش نشده، لذا حضرت میفرماد که من قدم به قدم میخوام این کارو بکنم. حالا که قدم قدم میخوام این کار بکنم، اولین کارم چی باشه؟ مغز کار کجاست؟ شاید بعضی ها مثلا فکر کنه الان امیر المومنین میاد شعارهای شیعی میده، دقت میکنید موضوع از زهرا رو مطرح میکنه، حضرت میبینن که این مخاطبین جز اندک انگوش شماری هیچ کدوم امیر المومنین با اون شخصیت نمیشناسن. ما در بحث قربت اهل بیت مفاهیم مفصلی گفتیم که به اینجا که میرسیم بگیم جامعه اسلامی درک درستی از شخصیت امیر المومنین
نداره.
اگه بخواد از خودش تعریف کنه، معرفی کنه خودشو، میگن معاذ الله دروغ میگه، خیلی ها نمیشناسن، فکر میکنن امیر المومنین یکی مثل قبلی ها یه ذره بهتره، یعنی با اون مباحثی که گذشت، اون مباحثو گفتیم که اینجا قربت حضرت معلوم بشه وقتی میخواد شروع کنه. چه چیزی دغدغه مردمه؟ چه چیزی هست که یک نظام اسلامی نباید به اون متهم باشه؟ هر شخصیت دینی آی شریعتی به چند چیز نباید متهم بشه، چون اگه اتهام پیدا کنه دیگه روش اصلاحیش خراب میشه. یه منبری، یه سخنور اگر مثلا متهم به دزدی بشه، دیگه حرفش اثر رو مردم نذاره.
همینطوره.
حاکم مسلمی اگه متهم به دزدی بشه، به اینکه در زد و بندها شرکت میکنه، این کار تمامه. توجه میفرمایید. خدا به پیغمبر اکرم ببینید چند بار میفرماد ای پیغمبر بگو من اجری نمیخوام. چون بگن این پیغمبر که اینقدر تلاش میکنه چون میخواد 2000 گیرش بیاد دیگه، اگر این اتهام تو ذهن مردم بیاد کار خراب میشه.
که کوچکترین منفعتی رو دنبالشه.
بله. لذا باید بگن که او داره برای خدا کار میکنه. لذا امیرالمومنین دید اولا دغدغه اون سه گروهی که خلیفه قبلی رو کشتن، چه شعار چه واقعا دغدغه‌شونه، این بود که ما با نابرابری‌ها، ویژه‌خواری‌ها و ظلم اقتصادی مخالفیم، عدالت اقتصادی می‌خوایم. شعار حداقل این بود. حالا بعضی‌هاشون راست می‌گفتن، بعضی‌هاشون هم دنبال چیزای دیگه بودن.
بله.
اینو کاملا جامعه درک می‌کرد. جامعه اسلامی به پیکرش زخم تبعیض، زخم ظلم اقتصادی بود. در شعارهای حضرت هم حضرت این رو شعار اصلی، راهبرد اصلی قرار داد و فضای حضرت برای شروع حکومت تهدیدآمیز شد، به جای بشارت و وعده و من میام همه چی درست میشه و نمیدونم همه کاری میکنم و اینا،
که بگم مردم راضی باشن.
بله.
و اینا خوششون
بیاد، هر کی چی دلش میخواد ببینم. اینجا حضرت فرمود که رحم الله لانصفن المظلوم من ظالمه، داد مظلوم از ظالم خواهم گرفت، قسم خوردم، ولا عقودن الظالم بخزامته حتی اورده من هلالحق، افسار این مرکب ظالمو میگیرم میکشونمش به آبش خور حق، و این کان کاره حتی این نخواد، من بیام نمیذارم ظلم اتفاق بیفته ها. اینا گفتن ما همینو میخوان. حالا جلوتر خواهیم گفت که این سه گروه همشون راستکی اینو نمیخواستن.
بله خب
آقا چه حق، ما همینو میخواستیم،
اصلا ما دنبال همین بودیم،
ما همینو میخواستیم. بعد حضرت فرمود والله لو وجدتو، به خدای من برسم به حکومت، بیام سر کار، اگر ببینم اموالی بخشیدن، پولی بخشیدن، زمینی بخشیدن به دیگران برای زد و بند، برای ارتباط گیری، به دبستون هایی که بالاخره برای توانی ها هست، قد تزوج به النساء و ملک به الاما، به همسرانشون مهریه داده باشن، همه رو پس خواهم گرفت. گفتم آقا ما همین رو میخوان. حضرت میفرمود شما تحمل نمیکنید، الان که میگید فکر میکنید که من میخوام از ایشون بگیرم، بعد که بیان بگن خب آقای کاشانی بیا اینجا ببینیم تو این حساب، تو این یه سال اخیر این پولا کجا اومده، این هدیه رو برای چی گرفتی،
همه خودشون رو مسئول میدونستن.
آره آقا دیگه ما خودتون بودیم، ما که طرفدارتون بودیم، ما که مثلا تو تیم شما بودیم. حضرت فرمود من بیام میگیرم. اینا اول گفتن آقا بگیرشون میخوان. بعد حضرت قدم اول چیه؟ مردم حاکمیتی رو کنار زدن. چرا؟ چون از نزدیکان او خسته شده بودن. حضرت هم شعار اول این قسمت رو این قرار داد، فرمود الا ان کل قطیعه اقطعها، هر قطعه زمین رو که حاکم قبلی بخشیده باشه من پس میگیرم از بیت المال، همش رو بر میگردونم به بیت المال، مصادره میکنم. گفتن آقا خیلی هم ممنون، دم شما گرم. این ادعایی که حضرت فرمود و این تلاشی که حضرت بیان کرد آیا واقع هم شد؟ قدمای اولش بله واقع شد. مثلا نقش شده که حضرت دستور داد سلاح ها، مرکب ها، مثلا میگن عرض کنم خدمت خودرو با پلاک دولتی،
خب مثلا استفاده اختصاصی ممنوع،
در خونه حاکم اسلحه سازمانی اونجا رفته استفاده شده، یا باهاش آدمهای کشته شدن، به مردم باهاش ظلم شده، یا اموال عمومی بوده. مرکب، عرض کنم خدمت شما دارایی ها، البسه فاخر از بیت المال برداشته شده، تمام اینا رو برگردون به بیت المال. ولی یه کار جالبی اتفاق افتاد، تصریح کردن مثلا شترهایی رو برگردون، فهم اینا مال بیت المال بوده. اما یه نکته حضرت فرمود، امیرالمومنین میخواد مصادره کنه، انقلاب شده، اما امیرالمومنین عادل محض، فرمود اون قسمتی از اموال خلیفه قبلی که این ارث بهش رسیده با کاسبی درست به دست
مال خودشه،
اینا مال اینا ارث، یعنی که حالا انقلاب شد مصادره کنیم همه رو بر، نه اونایی که حرامه بر میداریم، اونایی که حرام نیست دست نمیزن. فرمود فان الحق القدیم لا یبطله شی، حق قدیمی ها هیچ چیزی باطل نمی کنه. اگر این کسی که هست ورداشته یه تیکه زمین یه نفر مصادره کرده مال 100 سال پیش، این باید برگردون به حقش، و اگر مالکش خودشه، این که من الان اومدم روی کار قبلی ها رو میزنم همه رو از بمیان، نه، اونجایی که ناحق برداشته شده بر میدارم، نباشه بر نمیداره. دو تا گزارشه، یه شیعی و یه گزارش از مورخان غیر شیعه هم داریم. در گزارش شیعیش اینطوری اومده که امیرالمومنین فرمود اموال حاکمان و کارگزاران خلیفه قبلی رو بررسی کنید، هر چی اضافه برداشتن پس میگیریم، هر جام تلف شده اینا ضامنه. مثلا فرض کنید که شطور بیت المال که اونو بعضی وقتا بعضیاش فاخر بود، از اینا گرون بود، مثلا خودروهای لوکس، مثلا رفته مثلا فرض کنید پاش شکسته، این بعد زام خود بس دادی ضمانت، بعد اون مثلا هزینه خراب کردن
رو خسارت باید
خسارت هم باید بده. این در منابع شیعه دوائم الاسلام اومده به صورت عام شیعی. در مروج الذهب اینجوری اومده که امیرالمومنین تمام املاکی رو که حاکم بخشیده بود به دیگرانو پس گرفت، منتها از کجا شروع کرد؟ از نزدیکان، از خانه خود حاکم و فامیلای درجه یکش. اینجا دو تا اتفاق افتاد. حضرت بعدن هم البته نامه این نوشته بود به مالک اشتر، فرمود بدترین کاری که میتونی بکنی اینه که تو مصر کارگزاران قبلی رو بیاری سر کار، یه کاری نکن مردم بگن اه رنگش عوض شد، این همونه. بله. مردم از کسایی که ظلم دیدن، خطای فاحش دیدن، دور رنگش عوض نکن. دیروز با مثلا یه مدل، امروز با یه مدل، مدل کتش عوض شده، مثلا فرض کن امروز اهل این گروهه، فردا اهل اون گروهه،
نه از نو بساز،
از نو. کسایی که مردم سابقه ظلم از اونا دارن، بدترین کار اینه که اینا رو بیاری سر کار. اینجا دو تا مسئله مطرح شد. امیرالمومنین سلامت الله علیه با اون زهد حیرت انگیزش، با اون مهربانی ویژه‌اش، با این شروع طوفانی، خوبا ازش توقع بیشتر از این داشتن. گفتن آقا حالا که اومدی ماجرا از زهرا رو علم کن، بدعت‌هایی که قبلا رخ داده عمل کن. فقط که این حاکم قبلی نبوده زمین بخشیده، حالا این خیلی زیاد بخشیده، قبلی ترا هم بخشیدن، اونا رو هم بیا بگیر. عرض کنم که بدعت دینی رخ داده، فلانجا مثلا فرض کنید یه مناسکی اشتباه عمل میشه، یه عادت فرهنگی هست، یه همه رو حضرت فرمود که این روایت خیلی جالبه، در کتاب کافی هست، به اون روایت نهج البلاغه هم نزدیکه، به عمل حضرت هم نزدیکه، که من عرض میکنم که حضرت وقتی میخواد نمیتونه با همه پیکر جامعه اسلامی همزمان ورود کنه. حضرت فرمود بله، قد این کتاب عرض کنم چاپ جدید کتاب کافیه، انشاءات دارالحدیث مجلد 15 صفحه 154، حضرت ما بله قد غیرت سنه، سنت پیغمبر رو تغییر دادن، عرض کنم که وقت اتن ناس و منکرن، منکر رخ داده، ولیه اتفاق افتاده.
اینا رو من متوجه هم
گاهی بعضی از فرزندان رو اسیر گرفتن، بعضی ها رو بی جهت کنیز و برده گرفتن، من اینا رو متوجه هم. حالا که میخوام اصلاح کنم بعد نگاه کنم این تحمل داره یا نداره، چی کار میکنه؟ حضرت سخنانشون که تموم شد روشون رو برگردونن به نزدیکانشون من اهل بیتهی و خاصتهی و شیعته، به این معدود افراد که میشناختنش که او خلیفهی و حق پیغمبر شما باشد. آقا کار رو ندارید، التماس دارید که رفتن. حضرت فرمود که قد علمت الولات و قبلی اعمالا خالفو فیها رسول الله، قبل از من بعضی از حاکمان کارهایی کردن، مخالفت کردن با پیغمبر، بعضیشون حتی عمدن مخالفت کردن، انحرافاتی که عرض میکرد. ناقضین لعهده، عهد پیغمبر نقض شده. متغیرین لسنته، سنتش تغییر پیدا کرد. من اینا رو میدونم، ولی نکته اینجاست، ولو حملتون ناس علا ترکه ها، اگر بخوام بگم همه اصلاحات مادی و معنوی همه رو روز اول انجام میدم و حولتها الى مواضعها، همه رو میخوام برگردونم به اون چیزی که زمان پیغمبر اکرم بود، عبارت ببین، لتفرق عنی جندی حتی ابقا وحدی، تمام لشکرم از بین میره، همه میرن، تحمل نمیکنن، تنها میمونن،
خودم میمونم.
یعنی خب من اگه میخوام اصلاح کنم، من الان میخوام معاویه بیاد سر کار، خب این کارو کنم نظام میپاشه معاویه میاد سر کار، خوبه این؟ یعنی یه حق بزرگتری غصب میشه، یه اشکال بزرگتری، بیمار میمیره، درمان نمیشه. باید بعضی وقتا تحمل و قدم به قدم،
و این ویژگی رهبر یک جامعه است که باید یک افق دورتر رو ببینه و یک اشراف کاملی به شرایط داشته باشه.
هم اینطور. ما هم همینجوری هستیم. ما مثلا خدای نکرده فرض کنید در یه خانواده اگر چند تا جوان دارن یکیشون نماز نمیخونه، خب این پدر مادر مثلا فرض بفرمایید که نسبت به اون فرزندی که نماز خونه بقیه کار رو انجام میده، خب نسبت به او حتما رضایتشون بیشتره، ولی نمیتونن این بچه رو از خونه بیرون کنن.
بله.
نمیتونن سر سفره ننشوننش که، نمیتونن بهش محبتشون رو صفر کنن که این بچه بره جای دیگه بدتر بشه. واسه چی کار میکنن؟ سعی میکنن به او محبت کنن، خدمات بدن، کاری کنن که او این اشکالش هم برطرف بشه. نمیتونن ترکش کنن. مدرسه نیست بگیم اخراجش میکنه، بچه‌شه. امیرالمومنین پدر امت نمیخواد این بیماری که انحرافات سر و پاشو گرفت، آواز زده شد، بمیره. میخواد اصلاحش کنه. میبینه ای بخواد همه جای این حمله کنه، پس میزنه، نمیتونه تحمل کنه. پس باید قدم به قدم انجام بده. عدالت اقتصادی رو همه میفهمن، ولی اکثریت جامعه اسلامی مسئله حقانیت از زهرا و مسائل اصلا خبر ندارن. نسبت به اون کسان دید مقدسی دارن. خیلی کار سخته. لذا حضرت فرمود که نظام میپاشه. بعد خودشون تاکید کردن، فرمودن اگر وردت تو فدک الی ورثت فاطمه، مثلا 20 چند مورد اشاره کردن، اگه من فدک رو بخوام برگردونم، اگر بخوام مثلا عرض کنم خدمت شما مهریه هایی که حرام شده، بعضی وقتا مثلا فرض کنید که ازدواج های اجباری برای بعضی از خانوم ها ایجاد کردن، بعضی ها رو برده گرفتن، و 20 چند مورد حضرت فرمود بخوام به همه اینا یک بار حمله کنم، امکانش نیست و جامعه از دست میره و معاویه سر کار میاد. لذا من قدم 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 این کار انجام میدم. مرحله اول اون چیزی که همه درک میکنن، عدالت اقتصادی.
باید صبر باشه، حوصله باشه، سعه صدر باشه.
یعنی من اگر بگن به من که آقا اینا ظلم هست، یا نه، میگم همه اینا ظلم هست، ولی قدم اول شروع این که این مردم بفهمن، بعد اصلاح کنن قدم به قدم. من میخوام عادتشون رو تغییر بدم. سخته،
خیلی کار سخته،
خیلی کار پیچیده ای داشت. لذا حضرت با این نزدیکانشون صحبت کردن. خب حالا از کجا شروع کنیم؟ از نزدیکان، پولدارترین آدم ها، از اونجا شروع میکنن. باز حضرت مثلا فرض کنین اموال طلحه و زبیر رو مصادره نکردن، قدم به قدم. هیچ مهریه‌ای ما ندیدیم حضرت بگیرن. قدم اول چه بود؟ قدم اول این بود که خانه خود خلیفه، ولید ابن عقبه از نزدیکان او، مروان داماد او، سعید ابن عاص پسر عموی او، اموال اینا رو گرفتن. اینا اومدن با حضرت صحبت کردن. چه گفتن؟ زبون قوم ولید ابن عقبه بود که شاعر معروف بود. گفتش که یا ابوالحسن، انکه قد وترتنا، کمر ما رو شکستی. ما حالا یه مشکل قبلی با شما داریم، اینم روش. چی اون مشکل قبلی؟ اما انا فقتلت ابی یوم بدر صبرا، بابای منو که روز بدر کشتی. داداشم هم که در این ماجرای قبلی، یعنی منظورش حاکم قبلی، کشته شده، انداخت گردن حضرت، شما هم کمکی نکردی. این سعید پسر عموی حاکم، فقتلت اباهم، بابای اینم روز بعد کشتی، با اینکه بزرگ قریش بود. اما مروان، مروان وقتی باباش رو حاکم قبلی پیغمبر ترد کرده بود، اوورد و بهش پول داد و بهش جا داد و پسرش رو عنوان داماد خودش قرار داد، رفتی توبیخش کردی، آبروینم بردی. بعد گفت نحنو اخوتوک، ما برادران تو این. خوب دقت کنید نگاه امیرالمومنین با اینا چیه. و نظرا او که من بنی عبد مناف، ما برادرای تو این و هم وزن تو این تو بنی عبد مناف. از جایگاه قبیله‌ای تو یه شخصیتی هستی، تو قبیله ما هم یه شخص. اصلا بین امیرالمومنین و اینها به قول طلب بونون بعید.
آره،
اصلا دریا دریا، کهکشان کهکشان،
اصلا قابل مقایسه نیستن. بله،
برادر تیم و نظیریم چه؟ یعنی با نگاه قبیله میگه تو از من مثلا به ترتیب نسب حساب میکنم کجای قبیله قرار داری، ما هم همون جاهاییم. یعنی آقا ما برادر تیم، دیگه برادری کن با ما،
میخوان این حس حضرت رو مثلا تحریک بکنن.
و نگاهشون رو دارن میگه، این دقیقا نگاه حاکمیت قبلی امیرالمومنین بوده، این ادبیات رایج قوم بوده. اگه میخواستن اون زمان چیزی منتشر کنن، این
معیار بوده.
مثلا طبیعیه که بیت المال به اینا ندیم، به کی بدیم؟ حق مال ایناست. بعد گفتش که ما بیعت هم باید میکنیم، فکر نکن که با بیعت میکنن، بابا ما کشتی اب نداره بیعت میکنم. اما انتزع النام و عصبناه من المال فی ایام، اون پولایی که دوره قبلی گرفتی اینا هم پس نگیریم و بیعت هم میکنیم. یعنی برای ولید ابن عقبه سیاست مقطعیه، دوبام هم کشته باشی پوله رو بدی من باد. برای امیرالمومنین خط قرمزای سیاسیش مقطعی نیست. با دشمن خدا دوست نمیشه مگر اینکه ماهیت دشمن خدا عوض بشه. بله، توبه کن و تغییر کن. امیرالمومنین با دشمن خدا دشمنه، با دوست خدا دوسته. این نیست که این الان چون فامیلمه باهاش دوستم، اون چون فامیلم نیست خوبم باشه باهاش دشمنم. جلوتر این شعارها رو هی خواهیم دید. بعد گفتش که خلاصه اینجوری هم که ما ازت بترسیم هم بتونیم فرار کنیم و اینجا بریم، یه وقتی ببینیم دوباره مثلا الان پشیمون شدی، سال بعد میخوایم مالمون رو بگیری. حضرت فرمود اینی که گفتید من کمرتون رو شکستم، فالحق و ترکم، حق کمرتون رو شکسته. روز بعد فرمان خدا بوده، من به دستور خاتم انبیا جنگیدم. هر کی جلوی اسلام باشه و صد راه مسلمین باشه، ظالم باشه، اموالو بکشه،
کشته میشه،
کشته میشه، من به دستور پیغمبر. الانم شما طلبی از من ندارید. این از این. دو فرمود که اینی که میگید پولا پیشتون باشه اینا، فلیس لی، من اصلا چه اختیاری ندارم، ان اضع حق الله انکم ولا ان غیرکم، این که من بگم اینا رو بذار کنار، حالا اب نداره. داریم همینجا عرض میکنم امیرالمومنین به بعضی از قاصبان فعلا نپرداخته، فعلا یه پرونده خلاص رو میزه،
یه حلقه از نزدیک ها.
بله، اما این پرونده ها اینو بگذر. در واقع امیرالمومنین پرونده دیگران رو که لم یکن تلقی نمی کنه. به نوبت اونا میرسیم، چون محدودیت فعلا به این برسم، بعدا سراغ اونا خواهم رفت، کما اینکه اونا میترسن. اما اینی که بگیم حالا آقا با ما راه بیافتم، اون مال من نیست که راه بیام، این مال خودم باشه میبخشم، این بیت المال. اصلا این ادبیات جدید بود، آقا حاکمی دیگه. این گفت ای اینجوریه، خلاصه گفتم ما بیعت نمی کنیم، از ما بیعت نکنید. اینجا میرسیم به این که امیرالمومنین صلوات الله علیه همون اول کار، یعنی هیچ مماشات نکرد حضرت که من کوتاه میخوام،
یعنی برای بیعت از حق الله بگذرم، باج بدم بهتون.
لذا میبینیم که امیرالمومنین صلوات الله علیه نسبت به بیعت کنندگان چند مدل موضع دارن. بار اول که هنوز حکومت حضرت مستقر نشده، فرمود هیچ کس حضوری نهرید بیعت کن، همه هر کی دلش میخواد میخواد بیعت نکن. یعنی حضرت اینجوری نبود آقا تو رو خدا بیاید مثلا من شعار بدم، نه، مثلا خوشحال نمیشه.
اومدید.
اگه اونایی میاد که من میام دنبال زندگیم، خودتون التماس دارید میکنید. روز اول اینا بیعت نکردن، این نزدیکا.
منم که گفته بودم این اتفاقات میفته.
مثلا گفتم میخواهید مردم یده بیعت کنن، اینا بیعت نکردن. اگر یکی فردی، یه نفر آدم، بدون اینکه منطقه‌ای از سرزمین اسلامی تحت سیطره‌اش باشه، بدون اینکه جمعیت داشته باشه، بیعت نخواد بکنه، نکن. کاری ندارم. یعنی یه فرد نمیخواد بیعت کنه،
یه نفر
مهم نیست. اما بعد چی شد؟ مردم اومدن بیعت کردن. اینقدر نکه نگاه به امیرالمومنین چی بود؟ آمدیم اصلاح کنیم، یه منجی آوردیم. خود مردم به اینا چپ چپ نگاه میکردن، شما دنبال چی هستید؟ نکنه شما قبلی های خب نگاه جامعه نسبت به قبلی ها که کشته شدن منفوره دیگه.
بله.
اینا دیدن اوضاع خرابه، بعد از چند روز اینا اومدن بیعت کرد.
اومدن؟
بله. حتی تو بعضی نقلای مثل کتاب کافی ما هست گفتن آه حالا ما میایم یه امتیاز تو میایم، ما میخواید بیاد بخواید نه. حالا یه چیزی به ما قبلا نه حقوق موقوق نداریم اینجا. اینا دیدن اصلا از نگاه جامعه بده. گاهی آدم یه کاریو نمیخواد انجام بده ولی نگاه افکار عمومی اینه که مثل اینکه شما طرفدار ظالمین و قاصبین و
لذا بیعت نکردین.
لذا هم اینا اومدن، هم پسر خلیفه‌ای که کشته شده اومد، هم مروان داماد او اومد، هم ولید ابن عقمه اومدن بیعت کردن. درست شد؟ اینجا که بیعت کردن نگاه امیرالمومنین در بیعت اینطوریه: اگر کسی سرزمین دستش، مثل یه گروهی بودن بخشی از مصر دستشون بود، اینا بیعت نکنن، جمعیت دارن، پول دارن، سلاح دارن، مثل این میمونه که فرض بفهمید در کشور ما در یه استانی یه بخشی، یه مثلا شهرستان بزرگی بگن ما با حکومت ممکنه صلاح بدونیم بجنگیم، هیچ حکومتی اگه یه نفر یه جا باشه آقا ازت کاری ندار. لذا یه گروهی بودن در مصر، امیرالمومنین فرمود بعدن به حاکم مصر که مفصل انشاءالله بحث میکنیم با اینا برو بجنگ، چون اینا حالت خود مختاری درست کرد. یا ماجرای جمل که بعدن توضیح خواهیم داد، یا معاویه‌ای که شام رو تحویل نمیده، میگه من قبول ندارم. خب قبول نداشته باش، اما من شام دستم، بیت المالش هم دستم. اینجایی که سلاح و سازمان و جمعیت هست، پول هست، اینجا حضرت برخورد میکنه، جنگ میکنه. چرا؟ چون خطر امنیتی داخل نظام اسلامی هست. اما این فرد باشه، با فردها کاری نداره. اینکه
معاویه هم مثلا یه فرد بود،
بله حضرت شما من قبول نداری، حکومت شما تحویلت برو زندگی کن، بیعت نکن، من کاری باید ندارم که. اما وقتی بیت المال دستت، قدرت، سرباز، نیرو، کار تشکیلاتی میکنی، خب هر لحظه اون همون که جلوتر از خواهیم کرد که معاویه شروع کرد اصلا جنگو، یعنی او شروع کرد که از شام توسعه بده، بخشی از عراق رو اشغال کنه. کمیلان مالکش داره فرستاد قبل از جنگ جمل و صفین. لذا میگن فضاش چیه؟ فضاش اینه که میخوای بعد بکنی، میخوای بکن، میخوای بعد نکن، چیز به من اضافه نمیشه از سر مناعت تا، مگر جایی که سازمانی باشه، اون وقت دیگه ساختار حکومت به خطر میفته. لذا حضرت به اینا هیچ باجی نداد برای بیعت کردن، هیچ زیر بار نرفت، اونا مجبور شدن بیعت کنن. منتها گفتن رو بیعت کنیم بالاخره کوتاه میاد دیگه. امیرالمومنین ما عرض میکنیم همه جانبه حمله نکرد، ولی بالاخره همین قسمتی رو که شروع کرد که کوتاه نمیاد، محکم گرفت. بله. دیدن بله اموالو گرفت و شتورها و اسبهایی که پراگ دولتی بودن و مثلا برده و کنیز خریده بودن، اگه جواهراتی که مثلا از خاندان حکومت
بله
شروع کرد حضرت، اینا رو گرفت. اینا اومدن گفتن آقا کوتاه بیا، حضرت ممنون کوتاه نمیاد. اولین درگیری اینجا رخ داد. اون چی بود؟ اون این بود که همین ولید ابن عقبه شعری گفت تحریک کننده که آی بنی هاشم یه روزی شمشیر به ما زدید، چه کار کرد؟ همونایی که گفت
گفته بود
حالا دوباره اومدید اموالمونو غارت کنید، اموال بیت المال، طرف حالا طلبکاره، اگر این کار بخواید بکنید ما هم شمشیر میکشیم. یعنی شروع فتنه اینجا شد. اینا شروع کردن
بعد از بیعتشون.
بله بله. اینا چیکار کردن؟ اینا مخفیانه به سمت معاویه گریختن. این اتفاق افتاد. حالا فضای جامعه اسلامی چیه؟ تو جامعه اسلامی اخبار که به استانها میرسه، بالاخره مردم شهرهای دیگه که اون فضا رو سرشونه، یه خبر میرسه که حاکمی رو کشتن و علی ابن ابی طالب به حکومت رسید. موضع علی ابن ابی طالب چیه؟ آیا علی ابن ابی طالب حاکم قبلی رو کشته؟ کودتا کرده؟ مخالف بوده؟ موافق بوده؟ چه کسانی این وسط بودن؟ از امیرالمومنین مطالبه این دارن که نظر شما راجع به این تغییر حکومت و قتل خلیفه قبلی چیه؟
خودم داشتم فکر میکردم که واقعا نبود رسانه ها تو اون زمان خودش موزل بزرگ بوده که تو نتونی موضع خود رو مشخص دقیقا بکنی
و بازار شایع راحت داغ میشه. البته الان هم یه جور بازار شایع پیدا کردن حق و باطل الان به خاطر بمباران اطلاعات سخته. اون موقع برای نبوده اطلاعات و راحت ممکن بود. لذا از حضرت توقع دارن که موضعش رو بیان کنه، از اون طرف یه عده‌ای شروع کردن از نزدیکان بالاخره ثروتمندان شهرهای مختلف که اینها قطعا میبینن که قدم اول وقتی حضرت با ولید ابن عقبه اینا شروع کرد، فردا پس فردا پرونده طلا و زبیر، چهار روز بعدش مثلا افراد دیگه، بعدا میرسه به خان و خانزاده و کت خدای ده ما. لذا اینا شروع کردن اینور اونور که خلیفه رو مظلوم کشتن، تا اینی که حضرت شروع کرد به انتخاب کارگزار، که این دوتا بحث رو احتمالا چون نمیرسیم، موضع امیرالمومنین و کارگزار رو، که عده‌ای گفتن صبر کنید شاید این وسط به ما پستی برسه، یعنی منتظرن. اول خیلی پایکار بیعت کردن با حضرت، ببین حالا چی میشه، حساب ما رو مسدود میکنه یا نمیکنه، پرونده ما رو جلو میندازه یا نمیندازه، به همین فامیلای حاکم قبلی بسنده میکنه یا توسعه میده. منتظرن ببینن چه اتفاقی میفته تا ناامید شدن از حضرت، که درگیری ها در واقع شروع شد. این دو تا بحث انشالله هفته آینده بحث میکنیم.
خیلی ممنون و متشکرم ازتون حاجی کاشانی، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستانمون. به قرار روزانمون رسیدیم، تلاوت آیات نورانی صفحه 286 قرآن کریم، آیات مبارک و نورانی سوره مبارکه اسراء رو به اتفاق خواهیم شنید و تلاوت خواهیم کرد. انشالله برمیگردیم در بخش دوم، همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. با احترام با افتخار با سمت خدا همراه شما هستیم. انشاءالله لحظات زندگیتون سرشار از نور اهل بیت و سرشار از آرامش باشه. وقت در اختیار حاجی کاشان نیست و انشاءالله نکات پایانی رو خواهیم شنید و بعد خداحافظی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از این که من یکی دو تا نکته راجع به جناب بلال حبشی رحمت الله علیه عرض کنم، لازم میدونم که این حادثه غمبار سقوط هواپیمایی رو که عزیزانی از کشور ما و دیگر کشورها در اون بودن و به رحمت خدا رفتن رو به عزیزانمون تسلیت عرض کنم. واقعیتش اگر فقط مردم مثلا فرض بفرمایید کانادا یا اوکراین مسافران این پرواز بودن، هم برای ما خیلی باعث شرمندگی بود و هم خیلی دردآور. یه وای به حال این که غیر از اون عزیزان که
هموطنانمون
بودن، بله، عزیزانی از کشور افغانستان که همسایه ما هستن و بالاخره طبیعتاً با غم بیشتر هموطنان عزیزمون که اکثریت این پرواز هم بودن، خیلی ما رو خلاصه غمگین و اندوهگین کرده و امیدواریم خداوند انشالله به بازماندگانشون صبر عطا کنه. انشالله با درایت مسئولین یه جوری خداوند این غم رو از دل مردم ما برطرف کنه و انشالله دلشون شاد باشه.
انشالله انشاءالله همه دلها آرام باشه و انشاءالله دیگه شاهد این حوادث تلخ نباشیم و این در سیر تاریخ و در زندگی انشاءالله برای هممون موجبات رشد ما را فراهم بکنه. خیلی خوب، راجع به شخصیت جناب بلال بشنوید.
جناب بلال رحمت الله علیه از شخصیت هایی است که اگر میخواست خود فروشی کنه و موقعیت طلبی کنه خیلی فرصت داشت، چون یه شخصیتی بود، مؤذن رسول خدا بود و اگر میخواست به قدرت خودش رو بفروشه خیلی خوب رو میخریدن. کما این که نمونه هایی داریم از کسانی که سابقه بردگی حتی داشتن و در فضای ادبیات اون زمان شخصیت قابل اعتنایی نداشتن، ولی به واسطه خدمت به بعضی از ظالمین اینهاش جایگاه پیدا کرد. ولی بلال اینطوری نیست. ایشون که مؤذن رسول خداست، در منابع شیعه و سنی اینطوری اومده که من السابقین اولین الذین عذبوا فی الله، از اون اولین مسلمین اولن و از اون کسانیه که در راه خدا خیلی عذاب شده، خیلی او رو شکنجه کردن، بعد رو حاضر بوده، یعنی اولین جنگ اسلامی رو حاضر بوده و عرض کنم خدمت شما که از مهاجرانه و جز اولین کسانی است که جز 6-7 نفر ابتدایی کسانی است که اظهار اسلام کرده. و خب اظهار اسلام یعنی کتک خوردن و سیلی خوردن در راه خدا و این خیلی فشار لازم داشته. وقتی مثلا فرض بفرمایید که عمار و مادر او جناب سمیه که به رحمت خدا رفتند و اینها ایمان آوردن، مقداد مثلا بلال رو هم جز این گروه اسم بردن، یعنی خیلی زود اسلام آورد و خیلی اول کسانی که اظهار اسلام کرد، بابت این خیلی هم کتک خورد،
یعنی شکنجه های
شدید. بله اینا معروفه که بعضی هاشو من واقعا دلم نمیاد بیان کنم که این مثلا فرض کنید سنگ بزرگی که روی سینه او گذاشته بودن او رو شکن زیر تیغ آفتاب شکنجه های سنگین میکردن، به او فقط احد احد میگفت.
الله،
یعنی از من از یگانگی خدا دست بر نمیدارم ولو اینطور شکنجه بشم. از وی افرادیه که خیلی اهل عبادت بوده، 2-3 نفر بودن که اینقدر اهل عبادت بودن قرآن کریم در مورد اینها فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، چیزهایی که خدا شما حلال کرده رو خودتون حرام نکنید. یه جایی هم خداوند به قرآن در قرآن کریم به رسول خدا در اوائل سوره مبارکه تحریم میفرماد لما تحرم ما احل الله علیه. یکی از اینا جناب بلاله که گفتش که من میخوام قسم یاد کنم که دیگه در روز غذا نخورم، یعنی تا آخر عمرم هر روز روزه باشم. یعنی از کسانی نبود که به اسلام برسه به مثلا فرض کنید مال و منالی و چیزی،
بله
برعکس به شدت اهل زهد بود. گاهی باید مثلا خلاصه قرآن و پیغمبر بیان جلوی بعضی‌ها رو بگیرن. یکی جناب عثمان ابن مزعونه از اون کسانی که به کثرت عبادت معروفن که رسول خدا اینها رو سعی کرد یه خورده
آرامشون
کنه. یکی بلال و اسم امیرالمومنین هم صلوات الله علیه جز اینها شمرده شده. ایشون کسیه که بعد از پیغام دید شرایط مدینه شرایط زندگی نیست و این رو داریم. جناب ام ایمن هم که از اون زنانی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ایشون بشارت بهشت داد و ام ایمن جزء شاهدان ماجرای فدکه، ایشون هم نتونستن بعد از پیغمبر اکرم در مدینه تحمل کنن داغ و قصه های اهل بیت که میدیدن کاری ما دستشون بر نمیومد، تحمل نداشتن. یه روز یه نفر میگه که و خیلی هم متواضع در کتاب الفقیه مرحوم شیخ صدوق هست که یه نفر رفت محضر ایشون گفتش که حدثنی به ما سمعت من رسول الله، یه حدیث از اون چه از رسول خدا شنیدی. گفتش که مگه تو میشناسی من رسول خدا رو دیدم؟ تا گفت بله انت بلال مؤذن و رسول الله، تو بلالی مؤذن پیغمبر. فبکا، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. راوی میگه و بکایی تو حتی تجتمع الناس علی، همه مردم با هم گریه کردن، یعنی اسم پیغمبر میاد اینجور دلش میلرزید و قصه دار بود. ایشون روایات زیادی در فضائل اذان گفته جناب بلال، خودش هم مؤذن بوده. و یه جمله پایانی میخوام عرض کنم که در ایام فاطمی هستیم، شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به روایت 75 روز گذشت و 95 روز در پیش هست. یه روایت عجیبیه که جایگاهشون رو نشون میده. در روایت هست که جناب بلال دیگه بعد از پیغمبر اکرم، عرض کردم دیگه
حال و روز سابق نبود
و اذان نمیگفتی، من مؤذن پیغمبرم. خب میدونست که دیگران میخوان از اذانگویی او خلاصه استفاده کنن، میگن اوضاع تغییری نکرده و بلال هم میخواست بگه نه اوضاع تغییر کرده، من مؤذن رسول خدا. چه واسه اگه امیرالمومنین به حکومت میرسید او مثلا ادامه میداد. یه روزی صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمود که من خیلی دلم برا صدای بلال تنگ شده و اذان بلال خیلی عجیبه، اون شخصیه. رفتن محضرش و گفتن که خلاصه گفت من دیگه اذان نمیگم. گفتن حضرت زهرا خواسته. بلال منفعل شد خلاصه، گفت من کیم که از زهرا دلش خواسته صدای من رو بشنوه. می اومد شروع کرد به اذان گفتن تا رسید به اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از زهرا سلام الله علیها با صورت زمین افتادن و حالشون دیگه نامساعد شد. بلال قطع کرد خلاصه اذان رو، یعنی جایگاهی که داشت یادگاری رسول خدا محسوب میشد برای حضرت زهرا سلام الله علیها.
آقا خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیزمون. فردا که انشالله با احترام در محضر آقای سعیدی به شما سلام خواهیم کرد و آقای کاشانی دعا بکنن و انشالله خدا حافظ.
خدایا به برکت امام زمان ارواح نافدا غمهای ما، غمهای این عزیزان داغ دیده رو با فرج امام زمان ارواح نافدا برطرف بگردان.
الهی
دل خانواده های این عزیزان رو به حرمت امام زمان ارواح نافدا شاد بگردان.
الهی
و ارواح طیبه این درگذشتگان رو هم با اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین محشور بگردان.
الهی آمین. می نویسم که شب تار سحر می گردد، یک نفر مانده از این قوم که بر می گردد. برای اومدنش دعا می کنیم و برای شادی روح همه درگذشتگان این سانحه تلخ و برای آرامش دلهای داغدار خانواده هاشون بر محمد و آل محمد صلوات می فرستیم تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم ازتون آجای کاشم.
و اسألو کل امان یوم یاد الظالم علا يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود بجاز عن والده شيئا